بسم الله الرحمن الرحیم. خلاصه نظر مرحوم شیخ انصاری این بود که اون چه شرف است القدرت المعلوم است و منشأ مخالفت فاضل قطیفی و همچنین برخی از تعبیرات مرحوم کاشف الغطا اون تعبیری است که منشأ همین ها تعبیری است که مرحوم محقق رضوان الله در متن شرایب همچنین در المختصر النافع دارن. سایر فقها ها شرایط عوضین رو ذکر میکنن. شرط فصل اول فی ما یرجع الی العقد بود، فصل دوم فی ما یرجع الی المتعاقدین بود، فصل سوم فی ما یرجع الی العوضین است. باید بگن از سالز فی شرایط العوضین، چه سمن چه مسمن باید این شرایط داشته باشه. ولی متاسفانه مرحوم محقق در متن شرایع فرمود ما یتعلق بالمبی، سخن از سمن رو به میون نیاورده، فرمود مبی اون کالا چند شرط دارد. شرط اولش ان یکون مملوکن، شرط دوم ان یکون تلغن، شرط سوم ان یکون مقدورن علی تسلیمه. خب همه این شرایط در عوضم هست. اون چرا که این بزرگان بعدی یا قبلی فرمودن که فصل سوم فی شرایط العوضین است، اون تامه، چون اختصاصی به سمن یا مسمن ندارد. البته غالبا این مشکل در مبی پیش می آید، چون سمن نقد است. مسئله مم ملک بودن و مسئله تلق بودن و مسئله مقدور بودن در اونجا رونوان روشن. خب دیگه اون دیگه عجز تاریست، عجز تاری اگر شد این شخص خیار دارد دیگه، خیار تعذیر تسلیم دارد، معامله صحیح است. یک کسی بیاد پول را از دست این مشتری بگیره یا گم بشه، این عجز تاری باعث بطلان معامله نیست، اون طرف یعنی فروشنده خیال دارد. خب پس منشأ تعبیرات فاضل قطیفی و امثال اینها تعبیری بود که مرحوم محقق در متن شرایع را داشت که این تعبیر ناروا بود، باید گفته می شد شرایط عوضه. اما اونچرا که مرحوم شیخ فرمودن که شرط واقعی القدرت المعلوم است، این سخن هم ناتمام بود، برای اینکه ما شرایط را از ادله استفاده میکنیم. اونا که به اجماع تمسک کردن، نظیر مرحوم نراقی که فرمودن و هو العمده، مقتضای اجماع مجمعین قدرت واقعی است، یعنی قدرت شرط است، برای که معقد اجماع اونها تعبیرات خود مجمعین این بود که اون عوض مقدور و تسلیم باشد. پس قدرت واقعی شرط صحت معامله است، نه القدرت المعلومه. اونا که به اجماع اکتفا نکردن، اون رو تأیید قرار دادن، به ادله لفظی تمسک کردن، به لا تبع ما لیس عندک تمسک کردن، ظاهرش قدرت واقعی است، یعنی چیزی که مقدور شما نیست نفروش، نفروش که نمی شود. این نهی ارشاد به نفی است در این گونه از موارد، یعنی اگر چیزی مقدور و تسلیم نبود فروخته این معامله باطل است. لذا اون هم تعبیر کردن به این که کالا باید مقدور باشد. اونایی که لا تبع ما لیس عندک را در سند اشکال کردن و جبران عملی را نپذیرفتن، گفتن سند که مرسل است، عمل اصحاب هم که نمیتوانه جابر باشد، از راه اصلاحات و قواعد اولیه وجوب تسلیم مورد عقل استدلال کردن، گفتن اوفو بالعقود میگوید به این که اونچرا پیمان بستی وفا بکن. مقتضای اوفو بالعقود اینه که آدم بتونه تسلیم بکنه. اگر مقدور و تسلیم نبود مقدور الوفا نیست. وقتی مقدور الوفا نبود مشمول احل الله البین میشه. اهل الله البيع، بيعی را امضا میکند که اوفو بالعقود به دنبالش باشد. اما اگه اوفو بالعقود نباشد، حلیت بیع به صحت بیع یعنی چی؟ پس اونها که سند لا تبع ما لیس عندک رو مرسل میدونن و میگوین عمل اصحاب جابر ضعف ارسال نیست، دلیل اونها بر اشتراط قدرت این است که در هر عقدی اوفو بالعقود هست، حالا یا به صراحه با هم گفتگو دارن یا شرط ضمنی است دیگه. اوفو بالعقود هم در فضای قدرت است، وقتی طرفین معامله قادر بر تسلیم نباشند اوفو بالعقود جا ندارد. وقتی اوفو بالعقود جا نداشت، تجارت انتراز و اهل الله البیع لغو است. پس این بیع درست نیست. بیعی که وفاپذیر نباشد چه بیعی است؟ اون عقدی که وفاپذیر نباشد چه عقدی است؟ اونا قدرت واقعی رو شرط میدونه. مرحوم شیخ هیچ کدام از این راه یاد شده را طی نکرده. مهمترین دلیل نزد مرحوم شیخ همون نهن نبی عن الغرر است. درست است که این سند تام نیست، مرسل است، ولی جبران عملی رو قبول کرده که غالب علمای شیعه به سنی بین عمل کردن. پس از نظر سند مشکلی ندارد، برای اینکه منجبر شده. و چون قرار به معنای خطر است، باید این خطر رفع میشه، اون خطرم با علم رفع میشه. لذا تعبیر ایشون است که اون شرط معتبر القدرت معلوم است و این سخن ناسواب است، برای اینکه شما این علم رو درباره مالیت شرط میدونید یا نه؟ علم رو درباره تلقیت شرط میدونید یا نه؟ چرا در اونجا نگفتید از شرط اول ان یکون المعلوم المالیه، از شرط ثانی ان یکون معلوم تلقیه؟ اونجا چرا نگفتید؟ علم طریق، وقتی طریق شد در نهایه موضوع مأخوذ نیست. مبی باید مال باشه، باید تلق باشه، باید مقدور باشه. شما که خریدارید باید علم مالیت داشته باشید، علم به تلقیت داشته باشید، علم به قدرت داشته باشید. این علم طریق در هر سه جا هست. جای اول مالیت، مثل شرط دوم تلقیت، شرط سوم القدرت المعلومه. اون نهن نبی عن الغرر بر فرض تمامیت علم طریقی میاره. علم طریقی رو کسی کنار موضوع ذکر نمی کنه که علم طریق یعنی راه، نه تو مقصد. شما الان آوردی تو مقصد گذاشتید، گفتی القدرت معلومه. بله میخواد این رو بگه، منتها علم جزء موضوعه و این سخن تام نیست. خب نه، بله، وقت این معامله باطلشون میخواد بگه صحیحه، ایشون میخواد بگه به این که هم قدرت واقعی شرط است هم علم. نه اینکه تمام موضوع علم است، که اگر قدرت واقعی نداشتی معامله صحیحه. نظیر نماز جماعت نیست. در نماز جماعت تمام موضوع علم مأموم به عدالت امام است، بعد محروم شد فاسق است، فاسق است. این که کشف خلاف نشود. مأمون باید به کسی اقتدا بکنه، سل خلف من تثق به دینه. تمام الموضوع برای اقتدا علم مأمون به عدالت عادل آدم است. علم هم که بود، کشف خلاف هم نشود. عدالت که موضوع نیست، اون طلاقه. علم به عدالت تمام الموضوع است و اینجا علم حاصل. فرام شکل نمیخواد بگه تمام الموضوع علمه، که اگر قدرت نبود بازم معامل سیه. که ایشون هم قدرت را عقص کرده هم علم را فرمود از شرط خدا القدرت المعلومه، بعد میشه جزء موضوع. اگر کسی علم داشته باشه به قدرت، بعد از معامل معلوم میشه قدرت نبوده، با معامل میشه کشف خلاف شده، معامل باطله دیگه. حالا آیا عجز قبلی با قدرت تاری مصحح معامله است یا نه؟ بر فرض تصحیح معامله، اون معامله لازم است یا خیاری؟ دو فرق جداست. اما اگر قبلا قادر نبود این تخیل قدرت کرد، بعدم معلوم شد که این عاجز است، چه این معامله باطله دیگه. چرا؟ برای اینکه این علم جزء موضوع است، نه توان موضوع. ایشون که فهمود موضوع القدرت المعلومه، یعنی موضوع دو جزء دارد. ما میخوام بگیم خیر، موضوع همون قدرت است، این علم طریقه، طریق شما تو مقصد نبر. همون طوری که مالیت شرط است نه المالیت المعلومه، تلقیت شرط است نه تلقیت المعلومه، قدرت شرط است نه القدرت المعلومه. خب حالا این فرمایششون فرمودن که ناتمام است، باید بحث بشه به این که منظور از این علم چیست و منظور از این قدرت، قدرت کیست. منظور از این علم، اون علم ریاضی و جزم عقلی نیست، چون اون نادر الوجوده، اون علم به معنای یقین خیلی کمه. علم همینه که لدى العقلا علم است، یعنی طمأنینه، که آدم آرام میشه. اگر طمأنینه حاصل شد دیگه قد قرار نیست، چون قرار اینه خطر. آدم وقتی اسمینان دارد به اینکه به این کالا میرسد، دیگه اقدام و امر خطری نیست. مادون طمأنینه در حکم جهل است، چه شک جهل بسیط است، چه ظن غیر معتبر که اونم در حکم شک است. ظن غیر معتبر در حکم شک است، طمأنینه در حکم یقینه که علم باشه، علم ریاضی به اصطلاح. منظور از این جهل، جهل بسیط است، وگرنه جهل مرکب با جهل مرکب شخص اقدام میکند بعد کشف خلاف میشه و میشه معامله باطل بود دیگه. شک جهل بسیط است، یعنی نمیدونه، ولی در جهل مرکب نمیدونه و نمیدونه که نمیدونه، جهل مضاعف است که از او علم خلاف در بیاد. لکن این شک جهل بسیط است و مظنه غیر معتبر در حکم شکه، شک یعنی جهل. پس منظور از این علم، علم ریاضی و جذب عقلی نیست، یک. منظور طمأنینه است، دو. مادون طمأنینه، خواه ظن غیر معتبر خواه شک، این در حکم جهلند و کافی نیست. این العلم ما هو منظور. اما حالا عالم کی باید باشه، فرعی است که بعداً باید مطرح کنه. قدرت معنیش مشخص است که آدم بتونه ادا بکنه دیگه. قدرت نه حقیقت شرعیه دارد، نه حقیقت متشرعیه دارد و نه ابهامی در کار هست. قدرت یعنی بتونه تسلیم بکنه دیگه. چی داره که فروخته؟ بتونه تسلیم بکنه. ثمنی را که با اون ثمن چیز خریده باید بتونه تسلیم بکنه. قدرت دیگه حقیقت مبهمی ندارد تا اینکه انسان بگه کدوم درجه معیاره. لذا قدرت بر نکردن عمده اینه که القادر و منحوه. یه وقت از که بایع یعنی مجری صیغه بیع، این نه قدرت او سودمند است و نه عجز او زیانبار، نه علم او سودمند است و نه جهل او زیانبار. هیچ کدوم از این امور چهارگانه در باره بایع به معنای عاقد مسئول صرف اجرای عقد نیست، هیچ کدوم از این کارهایی ندارد. گاهی به کسیشون قبلا صیغه را لازم میدونستن، در بیع معتاطی اشکال میکردن، اونم که لازم میدونستن عربیت را معتبر میدونستن، مخصوصا تو معاملات مهم و وزان این گونه از معاملات را وزان عقد نکاح میپنداشتن و مانندان. اما حالا بنای غالب فقها رضوان الله علیهم این است که معتاد کافی است، فعل کافی است و صیغه لازم نیست، بر فرضاً باشه فارسی و سریانی و عبری و همه حکم عربی رو داره. خب حالا اگر کسی عاقد بود، یعنی مسئول اجرای عقد وی بود. این نه قدرت او اثر دارد، نه عجز او مانع است، نه طمأنینه و علم او اثر دارد، نه جهل او مانع است. هیچ کدوم از امور چهارگانه درباره او نیست، او بیگانه است. این فقط برای اجرای صیغه عقد مسئولیت پذیرفته. همین فرع بعدی آن است که یک کسی وکیل است، موکلش در اثر بیماری یا سالمندی یا غیبتی در اون شهر حضور ندارد، توان معامله دست داده است، تمام اختیاراتش داده به این شخص که وکیل اوست. این چون وکیل است، امور چهارگانه در از او متمشی است و در او دربار او کارآمد دارد، یعنی قدرت او مصحح است، عجز او مانع. دو، طمأنینه او مصحح است، جهل او مانع. چهار، این امور چهارگانه درباره این وکیل مفوض است، یعنی کسی که بیمار است یا سالمند است یا غایب است و مسافر است، اختیاراتش داده به یک شخص معین به عنوان وکیل تمام، این امور چهارگانه درباره او مفوضه. اگر او قادر بر تسلیم بود، اون معامله درسته، عاجز بود، معامله باطله. او اگر طمأنینه داشت به اینکه عوض به او میرسد، معامله درسته. اگر جهل داشت، معامله باطل است. این مال او. این حکم روشن. اما اگر چونچه این شخصی که وکیل است، وکیل تفویضی است، کارایی ندارد، یا اون امر خیلی مهم است که از این بر نمی آید، ولی موکل خودش قدرت دارد، تمام اختیارات را داده به وکیل، ولی موضوع چون مهم است از این وکیل بر نمی آید، این وکیل قدرت ندارد و گرفتار عجز است. تحصیل علم به وصول عوض این آسان است، اما قدرت بر تسلیم عوض دشواره، کالا دشواره. اگر وکیلی مفوض بود، تمام اختیارات را موکل به این وکیل داد، ولی وکیل عاجز بود و موکل مقتدر قادر بود، او میتواند با همون بیماری که داره یا سالمندی که داره یا مسافر است و غایب است، از دور مسئله رو هدایت بکنه. او قادر است ولی وکیل عاجز است. اینجا فیه وجهان گفته شد، اشکال داره یا نداره. برای اینکه بایه حقیقی الان این وکیل است، اونی که بایه حقیقی قدرت نداره، اونی که تمام کارها را سپرده به این وکیل، او قادر است، او الان کاری نیست، ولی قدرت در دست او. آیا این کافی است یا کافی نیست؟ برخی ها گفتن کافی است، برای اینکه اینها طریقیت داره، خریدار وقتی کالای رو میخره باید تا معنی داشته باشه بهش میرسه، حالا این شخص نشد موکلش میپردازه. مرحوم بحرالعلوم رضوان الله علیه یه قیدی رو ذکر کردن. بر اساس این قیدی که اینجا رو زیر بنا قرار دادن، رسیدن مسئله فضولی، فتوا و بطلان فضولی دادن روی مبنا. بون این است که در اینجا، یعنی تو فرع دوم، نه فرع اول، فرع اول اون بود که شخص وکیل اجرای عقد باشد، صرف به تو و اشترای تو را اجرا کند. در این وکیل اجرای عقد بالخصوص هیچ کدوم از این امور چهارگانه اثر ندارد، نه قدرت مصحح است، نه عجز مانه، نه طمأنینه مصحح است، نه جهل مانه. حالا در فرع دوم که این شخص وکیل تام است، مفوض است، تمام اختیارات را موکل به او داده است، فرماش مرحوم شیخ اینه که بعضی از بزرگان که ظاهره مرحوم بحرالعلوم تو مسابقش هست، میفرمان به این که اگر موکل راضی باشد با اینکه کارها را به وکیل سپرده، خودش عهده‌دار تسلیم کالا بشود. یک، و مشتری هم بداند که از این وکیل کاری ساخته نیست، گرچه تمام الاختیار در دست اوست ولی قدرت ندارد، باید مراجعه کند به موکل. حالا یا اون در سر بیماری یا در سر سالمندی، خیلی سهل و تناول نیست. اگر طرفین عالم باشند و به این امر رضایت بدهند، امامر درسته. این زیربنای سخن مرحوم بحرالعلوم. میفهمد حالا که زیربنا اینه، پس باید در باره بیع فضولی فتوا بطلان بدیم. چرا؟ برای اینکه این فضول درست از کار را در دست اوست، ممکنه تسلیم بکنه، ولی این تسلیم شرعی نیست. یا هنوز مال در دست اونیست، فضولاً داره معامله میکنه. صاحب مال که نمیدونه، خریدار هم که نمیدونه این مال فضول نیست، مال صاحب مال است. اون مال باخته که مورد شناسایی این خریدار نیست. چون قدرت فروشنده یا نیست یا اگر باشه کارایی ندارد، اون قدرتی که باید کارایی داشته باشد فرع بر علم و رضایت طرفین است و در باب فضولی علم و رضای طرفین نیست. برای که خریدار نه میداند این کالا مال کیه، نه راضی است که از او تحویل بگیره و او فروشند مالک اصلی تحویل بده. وقتی علم نیست، ترازی طرفین نیست، پس معامله باطله دیگه. چرا؟ چون قدرت بر تسلیم نیست. نه برای اینکه فروشنده مالک نیست، برای اینکه فروشنده قادر بر تسلیم نیست. این مبنا رو مرحوم بحرالروم ذکر کرده به عنوان زیربنا، فرمود لذا باید مسئله بطلان بیع فضولی را ما ترجیح بدیم. مرحوم شیخ رضوان لعلی فرمود در مبنا و در بنا و کیفیت پیوند مبنا و بنا و طرح این مبنا در مسئله قدرت، فی کل ذالک تأمل و نظر. چون بحثش برمیگرده به مسئله بیع فضولی و با اون گسترشی که اونجا دارد، به اجمالش این است که فضول بایع نیست، فضول اصلا مخاطب نیست. لا تبع مالیس اندک، مال فضول نیست. فضول یه عقدی را اجرا کرده، همین یه صحت تعهدیه دارد. اوفو بالعقود به فضول متوجه نمیشه، لا تبع مالیس اندک به فضول متوجه نمیشه. او یه عقدی را اجرا کرده، به توی گفته همین. این به تو وشتره تو صحت تعهدیه دارد، یعنی اهلیت این را دارد که مالک اگر فهمید گفت عجزتو و رضیتو، این اثرش خودشو بکنه. پس این فعلا یه صحت تعهدی است در فضای عقد، نه بی عقد، نه اجرای عقد. قبلا هم ملاحظه فرمودید که اوفو بالعقود به هر کسی که صاحب عقد است میگوید اوف به عقدک. این عقد الان شناور و سرگردانه، به جای بند نیست. اونی که فروخت مالک نبود، اوفو بالعقود، عقد مال او نیست تا اوفو بالعقود شامل حالش بشه. اونی که مالک واقعی است، مخاطب اوفو بالعقود نیست، برای این عقد سرگردان است، هنوز عقده نشد تا اوفو شامل حالش بشه. بعد از اینکه اون صاحبش فهمید گفت رضیتو و امضیتو و عجزتو، این عقد سرگردان میشود عقده. وقت عقد او شد، اوفو بالعقود شاملش میشه. اون وقتی که عقد او شد، او قادر بر تسلیم است، اوفا متوجهش میشه، مشکلی نداره. چرا باطل باشه فضولی؟ اون وقتی که فضول کاری از او ساخته نبود که عقدی در کار نبود، فقط تأخیری بود، اون وقتی که مالک فهمید و اجازه داد شده عقد او، اوفو هم شامل حالش میشه، مقدور و تسلیم هم هست و صحیح هم هست. چرا افضل و ارجح و اولا بطلان فضولی باشه؟ لذا شما فرمودن که در اصل مبنا، در بنای بر اون مبنا به پیوند این بنا مبنا فی کل فی ذلک کلی تأمل و نظر. حالا این بحث رو اگرچون چه فقهای بعدی مخصوصا مرحوم آخوند یا آینه رضوان الله علیه اجمعین مطلبی داشتن طرح بکنه به خواست خدا، نشد وارد مسئله بعدی که حالا ایشون به عنوان بیع عبد عابق مطرح کردن میشیم. والحمدلله.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1387 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از بیان شرطیت قدرت بر تسلیم، چند تا فرع را مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه همانند سایر فقها رضوان الله علیه مطرح کردن. اون فروع گرچه فعلا محل ابتلا نیست، لکن مطالب فراوانی در ضمن این فروع هست که بدون نفع نیست. اون فروع درباره فروش عبد عابق، عبد زال، عبد مهجور، عبد مغصوب و مانند آن است. چون نظام بردهداری و برده فروشی رخت بربست، این فروع دیگه جایگاهی ندارد. لکن یه سلسله مطالب مهم فقهی در اثنای این مباحث است که اونها را انسان گذرا هم که شد باید ببیند تا در جای دیگه ازش بهره ببره. فرع اول این است که آیا بیع عبد عابق جایز است یا نه؟ گفتن بیع عبد عابق با ذمیمه جایز است، اما بدون ذمیمه مشکل دارد. با ذمیمه جایز است برای اینکه اون ذمیمه مالیت دارد، معامله او صحیح است. اگر اون عبد عابق به دست آمد که کل معامله صحیح است، وگرنه خیار تبعات صفقه و امثال ذالک است اصل مال. ولی عبد عابق را به تنهایی بفروشن، گفتن مشکل هست. چرا؟ برای اینکه اجماعی که داریم بر شرطیت قدرت بر تسلیم دلیل بطلان معامله است و قرار هم که هست و نهی النبی عن القرار. برخی ها خواستن بگن به اینکه این قرار نیست، برای اینکه این فایده دارد، چون عبد عابق قابل عتق هست، انسان میتواند او رو بخرد برای کفاره و امثال کفاره آزاد کند. این سخن ناتمام است، برای اینکه اگر کسی سند بطلان را لغویت معامله میدونست یا عقل مال به باطل میدونست و مانند آن، ممکن بود جواب داده بشه به این که این لغو نیست، غرض عقلایی دارد، میشه او را عتق کرد و عقل مال باطل نیست برای اینکه این مالیت دارد و قابل عتق. ولی قدرت بر تسلیم به شرط جداست. شخص شاید نخواهد این بهره را از او ببرد، عبد میخرد برای اینکه خدماتش انجام بده، کارهای اجرایی رو به عهده بگیره، نه برای اینکه او را آزاد کنه. گرچه این فایده بر اون مترتب هست، بنابراین صرف این که عبد عابق را می شود آزاد کرد یه همچه منفعتی دارد، این مصحح بیع نیست. خب این خیلی محل ابتلا نبود، لکن اگر یه چیزی یه همچه فایده داشت، محکوم همه این دو تا فتوی است که اینجا فقها دادن. گاهی میگن به این که ما این معامله که مقدم، کالایی که مقدور و تسلیم نیست، بیعش صحیح نیست، او رو صلح میکنیم با عقد صلح. قبلا هم همین طور بود. اگر یک کالایی فاقد برخی از شرایط بود به جای اینکه بی بکنن سر میکنن. اون متدینین قبلی این مکیل و موزونی رو که کشیدنش سخت بود یا فرصتی کافی در اختیار نبود میگفتن مصالحه میکردیم، یه نانسنگهی که رو میفروختن میگن مصالحه میکردیم، به صراحت سریعن همجور هم میگفتن. برای اینکه این موزون با هست باید وزن بشه، کسی رو تو ترازی نمیذاره، هم مرتب با شتاب میبرن، لذا غالبا میگفتن مصالحه کردیم. در سور یه مقداری از این شرایط مفقود مغتفر است. آیا اگر چیزی مقدور و تسلیم نبود و بیع او اشکال داشت می شود او رو مورد صلح قرار داد او مورد رو تصالح بکنن یا نه؟ اگر بیعش اشکال نداد که خب می فروشن، اگر بیعش اشکال داد میشه صلح کرد یا نه؟ فیه وجهان و قولانه. قولیست بر جواز، برای اینکه عمومات صلح شامل میشه اطلاقات و ادله صلح، نه اصول لفظی هن. شک داریم که آیا در صلح شرط هست که مورد مال مورد صلح مقدور و تسلیم باشه یا نه، به عموم یا اطلاقات اون ادله توسل میکنیم. گذشته از اینکه صلح برای همین امور وضع شده است، در صلح بخشی از اون اموری که در بیع مغتفر نیست در صلح مغتفره. رو این دو